بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. مدخل 477 478 حدثنی ابو جعفر محمد ابن قولویه قمی، ایشون نقل کرده که حدثنی بعضی از مشایخ به من حدیث گفتند که اسمشون نگفته، از علی ابن جعفر ابن محمد، علی ابن پسر یعنی امام صادق علیه السلام، برادر امام کاظم. او گفت که محمد ابن اسماعیل ابن جعفر، یعنی محمد فرزند اسماعیل یعنی نوه امام صادق علیه السلام، آمد از من سوال کنه که من از امام کاظم سوال کنم و درخواست کنم که امام کاظم به او یعنی به محمد ابن اسماعیل اجازه بدن که این آقای محمد ابن اسماعیل بره به سمت عراق و در ضمن از من راضی باشه. ای علی ابن جعفر، برو به برادر امام کاظم بگو که میشن عموی، انگار امام کاظم میشن عموی این محمد ابن اسماعیل، انگار برو به عمو جان تو که برادر هستی، برو بگو که اجازه بگیر که من وارد بشم، اجازه بگیر برای من از حضرت، میخوام برم عراق و از من راضی باشن و وصیتی بکنن. قال فتجنبتو یا فتنحیتو. علی ابن جعفر میگه من خورده صبر کردم، خورده فاصله گرفتم تا اینکه امام کاظم وارد بشن در متوضا. متوضا اونجایی بود که در اونجا وضو میگرفتن، بالاخره پایی میشستن، دستی میشستن، دستشویی محل اونجا. و صبر کردم حضرت وارد شد اونجا، مثلا وضو بگیرن، تخلی انجام بدن، وضو بگیرن، خارج بشن. و این وقت وقتی بود که معمولا حضرت چیز میشدن، آماده میشدن که من در اونجا با حضرت صحبت کنم. گویا بوی تقیه میاد، از این تعبیر بوی تقیه میاد، یعنی یه قرار مخفی بین من و امام بود که من هر وقت کاری دارم در همون وقتی که حضرت میخوان برای تخلی برن و برای وضوء و اینها، مثلا منم کنار حضرت برم تا اون وقتی که به قول من، حالا مثلا دارم برای فضا سازی عرض میکنم، مثلا میخوان جورابشون رو پاشون کنن و کفششون رو پاشون کنن، فرض کن آستین رو بالا بزنن تا وقتی انگشته رو در بیارن، این کارها رو که انجام میدن، من خلوت میکردم با حضرت و چند تا کلمه حرف میزدم. این انگار قراری بوده و یک حالتی بوده بین من و امام کاظم که اون حالت تقیه رو میرسونه و شرایط زمان اون زمان بوده دیگه. قال فلما خرج، زمانی که امام کاظم از متوضا خارج شدن، به حضرت عرض کردم که پسر برادرت محمد ابن اسماعیل از شما درخواست کرده که به او اجازه بدید که خارج بشه به عراق، میخواد بره عراق، اذن بگیر از شما و یک وصیتی هم بهش بکنین. حضرت اجازه دادن، فرمودن اجازه میدم. فلما رجع الی مجلسه، زمانی که برگشتن به مکان خودشون، محمد ابن اسماعیل بلند شد و گفت ای عمو جان، دوست دارم یه وصیتی هم به من بکنی. حضرت فرمود وصیت میکنم تو را، ان تتقی الله فی دمی، نسبت به خون من تقوای خدا رو پیشه کن. حواست باشه داری میری عراق، یعنی امام دارن بهش میفرمان که من میدونم که داری میری عراق، میخوای بری پیش هارون الرشید و میخوای بری سعایت من رو بکنی و میخوای بری علیه من حرف بزنی و اون حرف زدن های تو یک نحوهی شراکت در ریخته شدن خون من و به شهادت رسیدن من هست، خلاصه مراقب باش، چون معروف هم هست که دیگه خب این خبیث سیدم هست، از ذریه امام هم هست، به یک واسطه هم به امام میرسد، چون امام کاظم وقتی میشن عموش یعنی پدرش میشه فرزند امام صادق، پس این نوه بلا واسطه، نوه اول امام صادق هست، عملا در طبقه اول نوه ها هست، ولی اینقدر خبیثه. این اجازه گرفتنش و وصیت هم بکنه اینا، یک جوری میخواد از حضرت یک جوری مثلا اذنی گرفته باشه که مثلا خود حضرت اجازه داد دیگه، خود حضرت گفت من که اجازه گرفتم، خب این اگه امام هست میخواست اجازه نده، یک همچین حالتی که حضرت میخواد شریک کنه در خباثت خودش. حضرت فرمود که وصیت میکنم تو رو که تقوای خدا رو پیشه کن در مورد خون من. بعد حضرت فرمود خدا لعنت کند هر کس که سعی کند، سعایتی کند، خبرکشی کند، خبرچینی در او گفت، ببخشید، او گفت خدا لعنت کند هر کی که سعی کند قدمی بردارد در مورد ریخته شدن خون شما. سپس گفت یا ام اوسنی، عمو جان وصیت کن منو. حضرت فرمود که وصیت میکنم تو رو که تقوای خدا رو در مورد خون من تقوا پیشه کنی. دو مرتبه حضرت فرمود. ثم ناوله ابوالحسن سرتن، سپس از کیسه بهش دادن که درش 150 دینار بود، یعنی سکه نقره. بله، محمد ابن اسماعیل گرفت. دو مرتبه حضرت یک کیسه دیگه بهش دادن، 150 دینار بود، بازم گرفت. سپس حضرت یک کیسه دیگه بهش دادن، 150 دینار گرفت. سپس حضرت دستور داد که 1500 درهم هم دینار چیزه، سکه طلا هست، درهم سکه نقره، 1500 سکه نقره هم بهش بدید، یعنی 450 طلا و 1500 نقره بهش دادن. فقلت له فی ذلک و استکثرته، راوی میگه، میگه همین علی بن جعفر میگه به حضرت گفتم آقا چه خبره، چه همه بهش پول دادی، خیلی در این مورد با حضرت صحبت کردم و خیلی زیاد شمردم، گفتم چه خبره این همه. حضرت فرمود هازا لیکون او کدل حجتی اذا قطعنی و وصلته، من با او صله رحم کردم به این کار و او اگر قطع رحم با من بکند این صله رحم من بیشتر باعث می شود که علیه او حجت تمام بشه. یعنی روز قیامتی هم هست. خیلی جالبه این کار، خیلی جالبه. حضرت می دانند که او می خواد چه کار کنه، در این حال صله بهش می کنن حجت تمام بشه. حضرت فرمود او کدل حجتی، تأکید این مطلب برای اینکه حجت من علیه او تمام بشه بیشتر هست که من به او صله کردم، به او نیکی کردم و او بخواد قطع بکنه و بخواد سعایت من رو بکنه. قال راوی میگه که علی ابن جعفر میگه که خرج الى العراق، رفت محمد ابن اسماعیل رفت سراغ عراق. حالا جالبه این محمد ابن اسماعیل میشه فرزند اسماعیل. اسماعیل با اون مقامات، با اون جایگاه عظیم در جهان تشیع نسبت به امام صادق از شیعان کامل بود دیگه. اسماعیل جزء خیلی مقامات عالیه داره. این فرزند اسماعیل، خاک بر سرش خبیث ملعون، که این چقدر خبیث هست که علیه امام میخواد سعایت بکنه به هارون الرشید. بله علی ابن جعفر میگه زمانی که وارد شد محمد ابن اسماعیل، درست بود اسمش محمد ابن اسماعیل بود، محمد ابن اسماعیل وقتی وارد شد به ورد حضرت هارون، به محضر هارون وارد شد، به حساب در اون مکان زندگی هارون و قصر هارون وارد شد، رفت به درب خانه هارون یا قصر هارون با همون لباسهای راه، قبل این که اصلا نزول کنه بره جا پیدا کنه اینا، مستقیم رفت درب منزل و قصر هارون و اجازه گرفت بر هارون که بخواد وارد شه. اون حاجب دربونی که دم در بود ایستاده بود، این آقا بهش گفت که محمد ابن اسماعیل بهش، به اون حاجب دربون گفتی که برو به امیرالمومنین بگو که محمد ابن اسماعیل ابن جعفر ابن محمد دم در ایستاده. حاجب گفت اول پیاده شو، لباسهای راهتو عوض کن، بعد برگرد بیا، اصلا بدون اذن تو رو وارد میکنم، چون که امیرالمومنین هارون الان خوابیده. فقال اعلم امیرالمومنین، برو اعلام کن به امیرالمومنین که من آمدم و تو به من اجازه ندادی، برای تو بد نمیشه، تو نگران نباش که هارون از خواب بیدار کنی، برو بگو فلانی آمده و من اجازه ندادم، اصرار کرده. حاجب وارد شد و اعلام کرد به هارون قول محمد ابن اسماعیل رو، اونم امر کرد گفت بگو سری وارد بشه. فامر به دخوله، یعنی این حاجب رو دعوا نکرد که تو چرا آمدی منو بیدار کردی. معلوم میشه شخصیت مهمی بوده دیگه، میخواسته سعایت کنه، یعنی دقیقاً یه خبرچین جاسوس درون خانواده امام کاظم، علی امام کاظم، میخواسته سعایت کنه. دستور داد گفت بگید بیاد تو. وارد شد و قال یا امیرالمومنین، یک جمله گفت، گفت یا امیرالمومنین خلیفتان فی الارض موسی بن جعفر بالمدینه یجب له الخراج و انت بالعراق یجب لك الخراج. خلاصه امر اینه، خدا روی زمین دو تا خلیفه داره، یکی موسی بن جعفر در مدینه است که خراج ها و پول ها به سمتش میره، یکی هم تو در عراق هستی که به سمت تو خراج ها و پول ها جاری میشود. یعنی داره میگه که خلاصه او ادعای خلافت داره تمام و داره پول جمع میکنه و پول ها هم به سمتش میان، یعنی کارش گرفته به عنوان امام. فقال والله، قال والله، گفت قسم میخوری که چنین مطمئنی؟ گفت بله والله همینطوره. قال فامر له به 100000 درهم، 100000 درهم بهش داد هارون، 100000 درهم. فلما قبضها و حمل الى منزله، این پولها رو گرفت و وارد شد بر منزل خودش، یعنی اونجا رفت اون یه خونه ای کرایه کرد به قول ما. همین که وارد خونه شد اخذت و ذبحه، ذبحه یعنی یک چیز مثل قنبات، یعنی محل ذبحش رو یک چیزی گرفت، بغضی مثلا به قول ما، مثلا سکته ای شاید، یک چیزی گلوش رو گرفت. اخذت و ذبحه فی جوف لیلته، در دل شب گویا ذبح شد، شاید هم کسی فرستاده مثلا هارون که اونو ذبح کنه و پولا رو برداره، شاید هم. فمات، مرد، شاید هم اینطور بوده. و حول من الغد المال الذی حمل علی، مالی که دیشب گرفته بود فردا دو مرتبه به دستگاه هارون برگشت. خدا لعنتش کنه این که سعایت امام کاظم رو کرد برای شهادت امام کاظم، یعنی اینا هی میرفتن حرف میزدن و علیه امام حرف میزدن. این بوده که امام بعضی وقتا میفرمودن که اگر بگید امام هست من قبول نمی کنم، یعنی کسی از جانب من نقل کنه که امام صادق ادعای امامت داره یا میگه من امام هستم، من قبول نمی کنم، من رد خواهم کرد. خیلی مهمه، یعنی اینقدر حاکمیت حساس بوده و اینقدر به ضرر امام تمام می شد. یک جمله فقط سعایت کرد، گفت والله او ادعای خلافت داره و پولها به سمتش میاد. تمام. از همین مطلب اون چی که هارون میخواست رو به دست آورد. جالب اینجاست که مرحوم کشی اینجا بعد همین مطلبی که تمام شد خوندیم نوشته که روا موسی بن القاسم البجلی از علی بن جعفر روایت کرده، که از همین آقای علی بن جعفری که این روایتی خوندیم الان، که میگه از برادرم موسی یعنی امام کاظم شنیدم، قال ابی لعبدالله اخی، که امام کاظم فرمود که پدرم به برادرم عبدالله فرمود الیکه ابنی اخیک، بپرهیز، حواستو جمع کن به دوتا فرزند برادرت، یعنی یکیش همین میشه محمد ابن اسماعیل، یعنی به دوتا فرزند اسماعیل دقت کن، ملعانی به صفح مثلا، یه همچین تعبیری، فقط ملعانی به صفح، یعنی به خاطر سفاهتشون منو پر از غضب کردن. چرا؟ فانهما شرک و شیطانه، اینا شرک شیطانه، یعنی در نطفهشون شراکت غیر هست، نطفهشون اصلا از اساس مشکل داره، یعنی گویا منظور این که بالاخره مادرهاشون چه بسا شاید مشکلی داشتن، یا خود اینها اصلا یک نحوی حالت شیطنت زیاد دارن. منظور امام کی بود؟ محمد ابن اسماعیل ابن جعفر و علی ابن اسماعیل. بنده خدا اسماعیل دو تا فرزند داشته، یکی محمد یکی علی، که هر دو اینطور بودن، اسمها خوب، محمد و علی، پدر عالی، پدر بزرگ، امام معصوم، اما اینها شرک شیطانن. و کان عبدالله اخاه لابیه و امه، عبدالله که امام کاظم به عبدالله میفرمود مراقب دو تا فرزند برادر اسماعیل باش، این عبدالله برادر پدر مادری امام کاظم بود، یعنی امام صادق از اون مادری که امام کاظم رو به دنیا آوردن، از همون مادری عبدالله هم به دنیا آوردن. توجه کردین؟ پس اسماعیل معلوم میشه از مادر دیگری است، اسماعیل از مادر دیگری بوده، ظاهرا اینجور معلوم میشه، شاید و الا ذکر میشد. و این اسماعیل با اون مقاماتش دو تا فرزند داشت، دو تا فرزند اینطوری سعایت کنندگان در قتل و شهادت امام کاظم علیه السلام. خیلی خطرناک و وحشتناک. مدخل 479، محمد ابن عیسای عبیدی از یونس میگه من به هشام گفتم که انهم، حالا من البته نفهمیدم که ربط این نقلی که خوندیم و اینجا آوردن به هشام ابن حکم چی بود، این رو بنده نفهمیدم، ربطش به هشام چی بود. الان در مدخل هشام هستیم ما، حالا بگذاریم، مهم نیست. یونس میگه به هشام گفتم که اینا گمان میکنن که امام کاظم فرستاده به سمت تو عبدالرحمن ابن حجاج و به تو امر کرده که ساکت باشی و دیگه حرف نزنی، چون هشام اهل تکلم بود دیگه، کلامی بود، متکلم بود. یونس به هشام میگه من شنیدم که امام کاظم فردی رو سمت تو فرستاده و به تو شما دستور داده که آقا دیگه حرف نزن، بحث نکن، اما تو ابا کردی که رسالت او را و رساله او را یا نامه او را یا وظیفه‌ای که او به گردنت گذاشته، امام به گردن شما گذاشته رو ابا کردی که قبول کنی. درسته؟ اخبرنی کیف کان سبب هذا، چطور ممکن، چه سببی داشته که تو کلام امام رو و دستور امام رو نپذیرفتی؟ آیا اصلا امام کسی رو سمت تو فرستاده تو رو نهی از کلام کرده یا نه؟ و آیا اگر نهی کرده تو بعد از نهی امام آیا تکلم کردی یا نه؟ هر ارسل الیک ینهاک عن الکلام اولا و هل تکلمت بعد نهی یاک؟ هشام گفتش که نه، داستان اینطور نبوده. خلاصه هشام توضیح میده میگه نه اینطور نبوده، خلاصه مطلب اینطوره. حالا میخونیم، انه لما کان ایام مهدی، مهدی عباسی زمانی که به خلافت رسید، ظاهرا قبل از هارون الرشید این مهدی عباسی لعنت الله علیه، شدد علی اصحاب الاهوا، این آقای مهدی عباسی با فرقه ها و گروه ها و به قول ما بیوتات و اینها به شدت مخالفت کرد. هر کی هر نظری داره بده و هر کی هر صاحب هر نظری از نظرشو بخواد پخش کنه در هر زمینه قرآن و جبر و امامت و هر چی، این مخالفت کرد. و کتب له ابن المقعد، یک فردی بود به نام ابن المقعد، فردی ظاهرن که این خوب بلد بوده این فرقه ها و گروه ها و خانه ها و مثلا زراره و اصحابش، محمد ابن مسلم و اصحابش، در سنی در شیعه هرچی، این آقای ابن المقعد برای مهدی عباسی صنوف و صنف های فرقه های مختلف رو صنف صنف نوشت. گفت آقا میخوای مخالفت کنی درها رو به قول ما ببندی؟ این بیت مثلا بیت آقای فلان، بیت آقای فلان، بیت آقای فلان، اینا گروه های مختلفن. ثم قرأ الکتاب علی الناس، سپس کتاب و نامه اون رو رفت بر مردم خون. یونس گفتش که من اون کتابو شنیدم که بر مردم خونده میشه بر درب طلایی مدینه و گاهی هم در مدینه وزاح در بغداد که محل خلافت همین مهدی عباسی بود و بعدم هارون رشید. من اونجا شنیدم این کتاب بر مردم خونده میشد. یونس ابن عبدالرحمن میگه قال ان ابن المقعد، بله ابن مقعد برای اونا صنوفی رو نوشته. چی نوشته؟ حتی در کتابش نوشته بود زراریه، عماریه، اصحاب عمار ساباتی از امام صادق، اصحاب امام صادق، یعفوریه، فرزند مثلا طرفداران و دوروری های عبدالله ابن ابی یعفور، اصحاب سلیمان اخته، جوالیقیه. یونس گفت اون زمان که اینا حساس بودن و متمرکز شده بودن و فرقه های مختلف، اینا هشام ابن حکم و اصحابش اصلا نام نبردن. خیلی مهمه ها، یعنی اینقدر تقیه میکرده در حدی خودش رو تابلو نمیکرده تو جامعه که مثل زراره و محمد بن نصر مشهور بشه و بعد بیان افرادی که اینطور نامش رو ببرن بگن فرقه هشامیه مثلا. فزعم هشام لیونس ان ابوالحسن بعث الی فقال له کف هذه الايام. اینجا هشام گفتش که به یونس گفتش که اینجا امام کاظم برای من فرستادن که آقا کف هذه الايام عن الكلام فان الامر شدید. الان مهدی عباسی آمده روی کار و او حساسه و داره فرقه ها رو، اینجا شما تو این برهه زمانی حرف نزن، بحث نکن، هیچ دفاع نکن که اسمت جز لیست اونها وارد نشه، انگار روی شما حساس نشن. قال هشام، هشام گفت فکففت عن الكلام، من دست از کلام کشیدم و کلام امامم رو گوش دادم، دست از بحث کردن کشیدم، امر امامم رو هم اطاعت کردم تا زمانی که مهدی مرد. مهدی عباسی ملعون به درک رفت، رفت به جهنم و سکن الامر و امر آرام شد دیگه. باز هارون رشید که آمد تا دستگاه حکومت عوض بشه و دولت ها عوض بشه و مسائل دیگه، اوضاع آروم تر شد. من تا زمان مرگ مهدی دیگه بحث نمی کردم مهدی عباسی، تا زمانی که امر آرام شد. فهذا الذی کان من امره و انتهای الی قوله، این بود داستان امر کردن امام به من و این که من نسبت به امر امام و نهی امام، نهی امام رو پذیرفتم و کلام امام رو اجرایی کردم. این هم یک بخش دیگه، ما بقی باز انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.